بشنویم. رنگ خدایی بگیری، رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا است؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم که با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های به رنگ خدا در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که تو همین فاصله زمانی اگر خدا بهمون توفیق بده می‌خوام یه اونسی با کلام خداوند داشته باشیم و قرارمون هم به اینه که مفاهیم آیات رو دریابیم. قرار نیست فقط قرآن بخونیم ثواب ببریم، بلکه قرار قرآن بخونیم ببینیم که در زندگی ما تأثیر می‌ذاره یا نه. امیدوارم این اتفاق برای ما رخ بده. با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. تلاوت خیلی قشنگی خواهیم داشت.
چه آواز خوشی، چه آواز خوشی. ای پیام، ای پیام.
از اون بیانات حکیمانه امام چهارم علیه السلام این است که اگر قرآن با من باشد، اگر من در پناه قرآن باشم و با قرآن باشم و این کلام خدا با من باشد و مرا رها نکند، از هیچ عاملی وحشت و حراس ندارد.
خب، تلاوتی که براتون انتخاب کردیم از تلاوت‌های بسیار قشنگ استاد محمد صدیق منشاوی. عرض کردم مثلا تلاوت‌های استاد محمد صدیق منشاوی رو عصرگاه خیلی لذت می‌دادم گوش بکنه، یا اینکه مثلا هنگام سحر خیلی تلاوت‌های با حزن محزون و البته شیرین از نظر تلاوتی من که خیلی میپسندم. امیدوارم که شما هم همینطور بپسندید. تلاوت سوره مبارکه یونس آیه 5 با هم بشنویم. الله اکبر، الله اکبر. چقدر این آیه قشنگیه. شبیه این آیه رو ما در آیات قرآن زیاد داریم. اصلا اسامی سوره هایی داریم مربوطه به مضمون همین آیه، مثلا سوره شمس خورشید، سوره قمر ماه. خدا میفرماد هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، او کسی است که خورشید را فروزان و ماه را تابان قرار داد. خب خیلی تعبیر قشنگی، مبنی بر این که نور خورشید از خودش ماه نور خورشید رو میتابونه. و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب. اینجا خیلی دقت کنید، ببینید خدا میفرماد که حرکت اینها، یعنی حرکت خورشید و ماه، باعث میشه که شما حساب کتاب سال و حساب کتاب مثلا ماه و هفته و وقت و اینا رو داشته باشید. فکر میکنید چه تأثیری در زندگی ما گذاشته این تقویم و شناسایی ایام؟ دو مرتبه آقای علی عزیز، دو مرتبه همین طلبت رو پخش بکنید که دوستان یه خورده بیشتر فکر بکنن. من نکتهش رو خدمتتون خواهم گفت.
موسیقی
الله اکبر. تلاوت بسیار زیبا و بسیار منطبق با معنای استاد محمد صدیق منشاوی. حالا اون نکته رو میخوام براتون بگم. اگر دقت کرده باشید، سهم عمده پیشرفت انسان در عرصه‌های مختلف مربوط به اینه که تونسته اندازه‌گیری بکنه، خصوصا زمان رو. خداوند میفرماد ما خلق الله ذلک الا بالحق، اینا خلق نشدن مگر بر اساس یک تدبیری، یک حقیقتی. یفصل الآیات لقوم یعلمون، خدا این نشانه ها رو بیان میکنه، به تفصیل اشاره میکنه بر اون کسانی که میخوان بدونن، اهل علم باشن. از همین یه تیکه آیه میشه استفاده کرد مبنی بر این که توانمندی و مدیریت در زمان، مبنی بر این که ما حساب کتاب داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم، این یکی از شروط دانا بودنه و حتی یکی از شروط تقواست. شما نگاه بکنید امیرالمومنین علی علیه السلام این تعبیر رو به کار میبرن که من شما رو توصیه میکنم اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، تقوای الهی داشته باشید و نظم در امور. خب نظم در امور بدون برنامه‌ریزی محقق نمیشه، و اگر بخوایم برنامه ریزی بکنیم نیازمند این استش که زمان رو اندازه‌گیری کنیم و بر اساس زمان حرکت کنیم. اون وقت ببینید که انسان چقدر پیشرفت میکنه.
ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآيات لقوم يتقون.
از اون آیات بسیار خوب دقت کنید. خدا میفرماد ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض، در آمد و شد شب و روز و اون چه که خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده، نشانه هاییست بر اون کسایی که میخوان پرهیزگار باشن، اهل تقوا باشن. من یه مختصر معنی تقوا رو براتون بگم. تقوا یعنی مراقبت این که چه کاری رو انجام ندیم و دقت در این که چه کاری رو انجام بدیم. اگر کسی در تمامی شؤون زندگیش این مثلا رعایت بکنه، خب این آدم اهل تقواست. یعنی سخن به جا گفتن، کار به موقع انجام دادن، به موقع استراحت کردن، به موقع غذا خوردن، به موقع تفریح کردن، هر چیزی سر جای خودش، چگونه کار کنیم، چگونه رفتار کنیم، چگونه بخندیم، همه اینها در واقع ضوابط خودش رو داره دیگه. حالا بذارید این نکته رو براتون بگم. آمد و شد شب و روز و مثلا خلقت این موجودات در آسمان و زمین چه نکته‌ای برای ما میتونه داشته باشه؟ خودشون به خود فکر بکنید. یکی از نکات رو من خدمتتون میگم. همین گردش ایام، شب و روزی که داره میگذره، این عمر همیشگی نیست. بالاخره ما از دنیا میریم. این که یک شب و روز رو در واقع داریم طی میکنیم، یعنی یک شبانه روز داریم نزدیکتر میشیم به ملاقات خداوند. یک شبانه روز از عمرمون داره کم میشه. خب یه خود دقت داشته باشیم، به سادگی از دست ندیم. اگر اون عزیزانی که در ایام امتحان این صحبت رو در گوششون شنیده باشن، فکر میکنم این حسالو درک بکنن که مثلا 10 دقیقه دیگه به انتهای آزمون باقی نمونده. وقتی اعلام میکنن 10 دقیقه دیگه باقی نمونده، همه سری حواسشون رو جمع میکنن، باید بنویسن نکات رو، یعنی دقت میکنن و با سرعت کاراشون رو انجام میدن. خب اون کسی که براش اهمیت داره که بتونه تمام پاسخنامه رو درست پر بکنه، این زمان براش مهمه. به همین خاطر ثانیه شمار اتفاقا معکوس داره. حالا ما هم همینطوره. ایام عمرمون داره میگذره، چقدر از عمرمون داریم استفاده میکنیم؟ این نکته بسیار مهمی است. این دقتی که میخوایم از عمرمون درست استفاده کنیم یعنی تقوا.
أنا أعبو بالحياة الدنيا
الله اکبر الله اکبر پناه بر خدا. اون مسئله که در آیه قبلی خدمتون گفتم تو ذهنتون داشته باشید، اون کسانی که حساب کتاب میکنن برای همین روز و شبشون، ساعتشون، لحظات و عمرشون، خدا میفرماد که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون، اون کسانی که به دیدار خداوند امید ندارن، به همین زندگی دنیا رضایت دادن، به همینم آرام گرفتن، اون کسانی که از نشانه‌های ما غافلن، چه اتفاقی برای اونا رخ میده؟ گوش کنید. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. خب این آدم ها با این نوع طرز تفکر که معاد رو باور ندارن، خب جایگاهشون دوزخه به خاطر اون کارا که انجام میدن. شما نگاه بکنید، کسی معاد رو باور نداشته باشه، بیا تصور بکنیم مثلا معادی وجود نداره و قرارم نیست ما به کسی حساب پس بدیم، اصلا چه دلیل داره ما آدم های خوبی باشیم؟ اصلا چه دلیلی داره که حق دیگران رو رعایت کنیم؟ خب من تلاش میکنم به این که هرچی نفعه برای خودم جلب کنم و حتی اگر به خاطر این کار به کسی هم ستم بشه، من که قرار نیست دیگه پاسخ بدم، کار خودم انجام میدم دیگه. اگر کسی معاد رو باور نداشته باشه، هیچ دلیلی نمیبینه که کار درست انجام بده. اما اون کسانی که معاد رو باور دارن، خب قدری فکر میکنن به این که چی باید بگن، چی کار بکنن. خب با این توصیف به نظر میاد کمن اون کسانی که معاد باورن. تلاوت استاد منشاوی رو شنیدیم. اینجا راجز بفهمید یه خورده ای اجتهاد بکنیم به این که این لحنی که انتخاب کرده بود خیلی به نظر میاد مناسب نبود، به خاطر اینکه خدا میفرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون کسانی که اهل ایمانن و کارا شایسته انجام میدن، یهدیهم ربهم به ایمانهم، پروردگارشون اونها رو به سبب ایمانشون هدایت میکنه به بهشت‌های پرنعمت. معمولا این آیات رو باید با حالت سرور بخونیم، نه حالت در حقیقت ناراحتی و عذاب. البته این نکته رو عرض بکنم، در استاد بودن استاد محمد صدیق منشاوی هیچ شکی نیست، تلاوت‌های بسیار خوبی داره، اما به هر حال گاهی پیش میاد که اساتید هم بخشی از تلاوتشون، حالا چه میدونم، حواسشون پرداشی رو دقت نکنن و مثلا لحن مناسبی رو انتخاب نکنن. به هر حال چقدر خوب میبود که این آیه رو با یک حالت پر از بهجت و سرور میخوندن. ادامه آیاتو گوش کنیم. الله اکبر الله اکبر. خب لحنی که انتخاب شد مقام مقام سبا بود. این نکته رو من بگم، اون عزیزانی که الهی خورده حرفه‌ای تر مسائل رو نگاه میکنن، مقام سبا مقام بسیار محزونی است و معمولا برای دعاها از این مقام استفاده میکنن، یا جاهایی که کسی میخواد استغفار بکنه، یا برای توصیف مثلا آیات مربوط به دوزخ و عذاب معمولا این لحن رو انتخاب میکنن. خب عرض کردم در بخش قبلی هم که خب به نظر میاد لحن مناسبی نبود برای این آیه، چون خود آیه به نوعی بشارته. بشارت به چه کسانی؟ به اون کسانی که خدا باورن، معاد باورن و رفتار شایسته انجام میدن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم به ایمانهم. یه نکته خیلی مهمی ها، یعنی اگر ما ایمان داشته باشیم و به دنبال این باشیم که کارا رو درست انجام بدیم، خداوند هم هدایت میکنه. تجری من تحت امول انهارو فی جنات نعیم، اونا رو هدایت میکنه به بهشت های پرنعمتی که نهرها از زیر قصراشون به تعبیری جاریه و در اونجا در قد خدا رو تسبیح میکنن و به تحییت در قد درود خداوند شامل حال اونها میشه و تحییت هم فیها سلام.
تجری من تحت امول
الله اکبر الله اکبر. ببین الان این لحنش قشنگ شد، اینقدر مقام نهاوند که انتخاب شده بود برای همین آیات و خب این به معنی بیشتر نزدیکه. من یه نکته یادم رفت بگم در همین آیه 9، دقت کنید، یهدی هم رب هم به ایمان هم، خدا اونها رو به خاطر ایمانشون هدایت میکنه. باور کردن خداوند و رفتار شایسته و درست خیلی به ما کمک میکنه. حالا و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین
و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.
الله اکبر الله اکبر. حالا دقت کنید، تحیتهم فیها سلام، بعد و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. پایان بخش نیایش اونها اینه که ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیانه. نگاه کنید چرا خدا رو ستایش میکنن؟ تحیتهم فیها سلامه، به خاطر اینکه خداوند اونها رو در روز قیامت، در اون سختی ها و در اون اتفاقات بسیار هولناکی که در آیات مختلف در قرآن خداوند اونها رو توصیف کرده، اینها به درود خداوند مفتخرن و از سلامت به نوعی برخوردارن، تحت امنیت قرار میگیرن. اسم خدا هم خب سلامه، یکی از اسامی خداوند سلامه. شما نگاه بکنید این امنیتی که دارن، این امکانات و آرامشی که دارن، به خاطر این خدا رو ستایش میکنن. ستایش میکنن که خداوند این امکان رو در اختیارشون گذاشته. ستایش میکنن که خداوند پاداش رفتارهای اونها رو داده. خداوند هیچ وقت خلف وعده نمیکنه. اینها قدردانی داره. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. الله اکبر. یکی از آیات بسیار مهم که شاید پاسخ برخی از پرسش‌های شما هم باشه. بعضی ها تلقیشون اینه که مثلا فلانی که اینقدر آدم بدیه یا مثلا اینقدر ستم کرده و همه هم میدونن که این ستم کاره، چرا خدا یه مرتبه مثلا اینو از صحنه روزگار محوش نمی‌کنه؟ تصور کنید اتفاق برای خود ما رخ میداد، یعنی مثلا ما خطایی میکردیم و قرار بود به مجرد همون خطا سریع عذاب الهی نازل بشه، خب چی میشد؟ ما بعدا میتونستیم اعتراض بکنیم، بگیم خب کاش که با ما یه فرصتی میدادید اون خطامون رو جبران کنیم. کم نبودن کسانی که بعد از طی یک دوره‌هایی که حالا مثلا در خطا و اشتباه به سر میبردن، متوجه شدن و رفتارشون رو اصلاح کردن، اتفاقا خیلی آدمای خوبی شدن و منشأ اثر هم شدن، یعنی تاریخ از اونها به نیکی یاد کرده. آیه 11 سوره مبارکه یونس میگه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. اگر قرار بود خدا برای مردم در عذاب همونطوری که اونا در طلب خیر و خوشی شتاب میکنن شتاب میکرد، قطعا عمر اونها کوتاه میشد، یعنی دیگه هیچ کس در کره زمین به تعبیر باقی نمیموند. چرا؟ چون هر فردی به مجرد یه خطایی که مرتکب میشد عذاب نازل میشد از بین میرفت. خدا این نیست، سیستمش یه طوریه که به افراد فرصت میده. البته این نکته هم در نظر داشته باشیم که این فرصت ها همیشگی نیست. خدا رها میکنه اون کسانی که فرصت سوزی میکنن. خب خدا فرصت میده که اینا بتونن اصلاح کنن مسیرشون رو، اما به خاطر بیتوجهی خب فرصت رو از دست میدن. خدا میفرماد فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. خدا فرصت میده، اما یک کسی از این فرصت خوب استفاده نکنه چه اتفاقی رخ میده؟ خب گمراهیش بیشتر میشه. در حقیقت انگار نعمتی رو که خدا به ما داده برای اینکه بتونیم ازش درست استفاده کنیم داریم در مسیر عکس استفاده میکنیم. یه مثال خیلی خیلی ساده ببینید، علم و دانش خیلی خوبه، با علم و دانش بتونیم هم حال خودمون خوب بشه هم برای دیگران کمک بکنیم، اما عده‌ای هستن از این علم و دانش و هوشی که خدا به اونها داده هوش سیاه استفاده میکنن برای صدمه زدن، برای نمیدونم کلاهبرداری، برای اختلاسی اصلا خوب نیست. این دردسر رو برای خودش بیشتر میکنه. حواسمون باشه که فرصت هایی که خدا بهمون داده برای بازگشت و اصلاح رفتارهای اشتباه تبدیل نشه به فرصت سوزی و ادامه دادن همون خطاها. الله اکبر، الله اکبر. این آیه رو دقت کنید، این آیه از اون خطکش هاست که همین الان همه ما میتونیم خودمون رو با این خطکش در واقع تطبیق بدیم، ببینیم که آیا مطابق این آیه داریم عمل میکنیم، یعنی مثل این آیه هستیم یا نه. دقت کنید به معنی آیه. برای همه ما پیش میاد موقعیت هایی که دچار سختی میشیم، دچار ضرر میشیم، دچار درد سر میشیم. حالا چه میدونم این درد سر عاطفیه، درد سر مالی، شغلی، در چه میدونم تحصیلی، هر چی که شما فکر میکنید. خدا میفرماید و اذا مثل انسان الضر، هنگامی که به انسان یک ضرری میرسه، دعانا لجنبهی او قائدن او قائما، این شروع میکنه دست به دعا برداشتن که خدایا کمکم کن. حالا نشسته، ایستاده، یعنی در هر فرصتی خدای کمکم کن من از این مشکل بیام بیرون، خدای کمکم کن چه میدونم مثلا آبروم نره، خدای کمکم کن چه میدونم مثلا ورشکست نشم، خدای کمکم کن امتحان رو پاس کنم، از این تعابیر دیگه. حالا هر کی در هر موقعیتی که هست، خدای چه میدونم کمکم کن مثلا چکم پاس بشه. این فرصتایی است که ما در زندگی به نوعی باهاش برخورد میکنیم دیگه. بعد خدا میفرماد فلما کشفنا عنه ضره، همین که ما این مشکلش رو حل میکنیم، خب خداوند مستجاب میکنه، استجابت میکنه و این مشکل رو حل میکنه. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. بعضیامون یه ذره اینطوری بگم، بعضیامون خیلی نمک نشناسیم. خدا میفرماد فلما کشفنا عنه ضره، همین که این مشکلش رو برطرف میکنیم، مره که علم ید اونا الی ضر مسه، همچین سرش میندازه میره، اصلا انگار نه انگار که این بود که داشت دعا میکرد. اینی که گفتم خط کشه، نگاه بکنیم ببینیم واقعا ما اینجوریم، یعنی فقط در گرفتاری ها به یاد خدا هستیم، یا این که نه اون موقعی که حالمون هم خوبه یاد خدا هستیم، تو فرصت های دیگه هم قدردانی میکنیم، به تعبیری خدا در ذهن ما جاری است، کدومشیم؟ خب این بخش رو در همینجا به اتمام میرسونیم، در قدر این تلاوت رو. اما خود شما قرآن رو باز کنید، برید این آیات رو دنبال کنید، ببینید که بر اساس این آیات اصطلاح عامیانه خودمون چند چندیم با خداوند، چند چندیم با قرآن، آیا ما رفتارمون تطبیق میکنه یا نه. ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، ادامه برنامه در خدمت رو خواهیم.
من در میهمانی سبز واژه ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمن ها جوابم دادی.
و اذا
بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
دعای دعا کننده را در هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
فلیت تجیب لی ولی
دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
انا العبد الذی کسب ذنوبا و صدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا.
أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون هستیم و این توفیق رو داریم که انس با قرآن داشته باشیم. یکی از تلاوت‌های خیلی قشنگ رو دوست عزیزم جناب آقای علایی انتخاب کردن، تلاوت سوره مبارکه مزمل با صدای استاد سعید مسلم، از اون تلاوت‌های قشنگه. من این نکته رو خدمتتون بگم، سوره مبارکه مزمل رو استاد نقشبندی هم خونده، انصافا قشنگ خونده، که الان با هم بریم از همین در واقع ابتدای سوره. خود تعبیر مزمل هم تعبیر قشنگیه، تعبیر عجیبیه. خب پیامبر بعد از اینکه وحی بهش نازل شده بود، اومد، خب بار اول بود، به نوعی پیامبر حالش منقلب شده بود، طوری که اومده بود و به خدیجه سلام الله علیها گفته بود که یک چیزی بده من بپیچم به خودم، گلیمی به خودم بپیچم، میلرزید. خب بار اول وحی رو اینگونه تجربه میکرد و خب خیلی هم سخت بود. تعبیری که در همین سوره مبارکه مزمل خود خدا اشاره میکنه به این که وحی الهی کار ساده ای نبود، باز این پیامبر بود که دووم می آورد و خداوند هم این توفیق رو بهش می داد که یه مرتبه این آیات نازل شد. با هم بریم گوش کنیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل، ای جام به خود پیچیده، قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا، او زد علیه، بخشی از شب رو اختصاص بده، همش نخواب، بخشیشو اختصاص بده، حالا نصفش یا سهم عمده ای از اون رو به تلاوت قرآن، ورتل القرآن ترتیلا. بعد این تعبیر که خدمتتون عرض کردم، خدا میفرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به یقین به زودی گفتاری سنگین رو به تو القا خواهیم کرد. یعنی خدا داشت پیامبر رو آماده میکرد به این که از این به بعد آیات مختلف بر تو نازل میشه، آیات سنگین. به همین خاطر درباره پیامبر ذکر کردن که وقتی وحی بر پیامبر نازل میشد، به نوعیشون از خود بی خود میشد، یعنی یک حالت مخصوصی پیدا میکرد، بعضی مواقع سرشون رو میپیچیدن، متوجه نمیشدن از اتفاقات اطرافشون، اینقدر در حقیقت وحی الهی سنگین بود. اون آیه معروف هم از سوره مبارکه انشراح، علم نشرح لک صدرک، آیا ما نبودیم که سینه تو رو گشاده کردیم، و وضعنا عنک وزرک، بارت رو برداشتیم، الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. این سوره مبارکه انشراح رو حتما